و خدایی که در این نزدیکی است.
و خدایی که در این نزدیکی است.
بسم الله الرحمن الرحیم.
و خدایی که در این نزدیکی است.
اللهم رب شهر رمضان الذي انزلت فيه القرآن.
من این بار هم آمدم با کول باری از نفس تنگ واژه ها پذیرایم باش.
یا رجایی یا رجایی یا رجایی.
اگرچه با تو خدا هست در همه احوال، تو نیز جهد نما تا که با خدا گردی. خدای مثل ندارد ولی مثل دارد، جلاد آینه مرآت حق نما گردید.
در دیار دوست.
یا رجایی یا رجایی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای محمد، همان خدایی که در شبی مبارک بنده خود محمد را از مسجد الحرام به مسجد الاقصا و از آنجا تا آسمان هفتم سیر داد تا آیات و اسرار غیب خود را به او بنمایاند و بدین وسیله او را عزیز گرداند. سلام به همه شما پیروان محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم که عزیز خدا را دوست می‌دارید و پیرو کسی هستید که امین اسرار غیب است. درود و سلام خدا بر محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم همیشگی است. او و فرشتگانش همیشه بر آن حضرت درود و سلام می‌فرستند و ما را نیز به این امر دعوت می کنند. خداوند در آیه 56 سوره شریفه احزاب می فرماید: خداوند و ملائکه بر پیامبر خدا درود می فرستند. ای کسانی که ایمان آورده اید، درود و سلام بر او بفرستید و چنان که شایسته است تسلیم فرمان او باشید.
آید
او مشکل گشا، نمک دنیا و عقبا، نام پاک مصطفی یا سمن لال عقاقی گیرد از نامش صفا. آسمان ها دشت و صحرا میزند او را صدا.
چه پای این کریم مته او گفته خدا و چه تویی خلق عظیم، دارد او از مهربانی هر کجا اطر و نسیم، آمده تا خنده بارد از لب طفل یتیم.
همراهان عزیز، با 17 برنامه از ویژه برنامه‌های در دیار دوست، ویژه ایام ماه مبارک رمضان در خدمت شما هستیم. بنده حاتم‌زاده مقدم هستم و این افتخار دارم تا با شما همراه باشم.
Oh,
عزیزان شنونده، دستور خداوند بر سلام و درود فرستادن مؤمنان و مسلمانان بر پیامبر سبب شده هر وقت بزرگی از بزرگان دین ما دست به دعا بر می دارد، پس از حمد و ثنای الهی و بیان نعمات خداوند قبل از اینکه خواسته خود را بیان کند، سلام و درود می فرستد بر پیامبر اکرم و آل او، سلامی که شایسته مقام پیامبر باشد. فرستادن صلوات بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت مکرمش یکی از آداب دعا کردن است، ادبی که نشان دهنده محبت و علاقه ما به کسی است که تمام عمر خود را صرف سعادت و هدایت بشریت کرده است.
أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا أضفيت على الحسن العبقا فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا
واجعله يقلد في صبر الهادي في حسن خلقا حسن يا رب لنا الخلقا فالعبد بأخلاق سبقا
أضفيت على الحسن العبقا فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا done.
الحسن العبقى
فالورد تضوى وتنقى
حسن يا رب لنا الخلقى ظهره فلا يحويه نزقى
ورحمة أمته أبدا وسراج النور قد اتلقى خلق القرآن شميلته فضل الرحمن به رزقا
أضفيت على الحسن العبقى
فالورد تضوى وتنقى
حسن يا رب لنا الخلقا.
مگر می شود دلی که محبت خداوند را در خود دارد کسانی را که خداوند عزیز داشته است دوست نداشته باشد؟ خداوند از نور خود به اولیا و برگزیدگانش بخشیده و از مجد و عظمت و محبت و عطوفت خود سیرابشان کرده است. پس دلی که زنده باشد به نور خداوند درخشش نور بزرگان و دوستان خداوند را نیز خواهد دید و قلبی که آرام گرفته باشد در جواب رحمت و عطوفت خداوند در کنار اولیای الهی او نیز آرام خواهد بود و همان محبتی را که به خداوند دارد به ایشان نیز خواهد داشت. ذکر و یاد اولیای الهی همانقدر مؤمنین را شادمان می کند که ذکر خداوند چنین می کند. در دعای افتتاح پس از حمد خداوند و بیان فضل و کرم الهی و لزوم افزایش معرفت به پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم سلام و درود فرستاده و چنین عرضه می داریم:
اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وامينك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك.
در این فراز از دعا مرتبه بندگی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم مورد تأکید قرار گرفته است، چرا که بالاترین درجه‌ای که انسان می‌تواند نزد پروردگار خود بدان نائل شود بندگی خداوند است. به عبارت دیگر انسان هر قدر که بیشتر بنده خدا باشد به خداوند نزدیک‌تر می‌شود. هنگامی که خداوند کسی را به بندگی خود می‌پذیرد آن فرد به رحمت و نعمت و رضوان او نائل می شود. امام علی علیه السلام دعای معروفی دارد که در آن منتهای عزت و سربلندیش را در قبول بندگی خداوند عنوان نموده و می فرماید: ای خدا، برای عزت من همین بس که بنده تو باشم و این افتخار مرا بس که تو پروردگار من باشی. تو همان طور هستی که من دوست دارم، پس مرا آنگونه قرار ده که تو دوست داری. بنابراین بندگی جایگاه مهم و با عظمتی در زندگی انسان است، چه پیامبر باشد و چه ولی او. شهادت به رسالت پیامبر اشهد ان محمدن عبده و رسوله به منزله یاد آوردن همه دردها و رنجهای ایشان در راه تبلیغ اسلام و جهاد در راه خداست. ما با درود و صلوات بر ایشان ارتباط محکم و عمیقی بین خود و رسالت ایشان ایجاد می‌کنیم. ما پیامبر خدا را یاد می‌کنیم تا رسالتش را بیاد بیاوریم. او را یاد می‌کنیم تا عبادتش را بیاد بیاوریم. او را یاد می‌کنیم تا دعوتش را بیاد بیاوریم و او را یاد می‌کنیم تا جهادش را بیاد بیاوریم. بدین ترتیب ما نیز دعوتگران به سوی خدا شویم.
ای که در حضرت او یافته ای بار ببر عرضه بندگی بی سر و سامانی چند عرضه بندگی بی سر و سامانی چند که شهر کشور حسن و ملک ملک وجود که کشور حسن ملک مالک وجود منتظر بر سر راه غلامان چد نبودی به زمین خاک نشینانی چن آی آخ نه درخت در حرکت بود و نه در قطب سکون گر نبودی به زمین خاک نشین ها.
دوستان عزیز، بخشی دیگر از سخنان حجت الاسلام و المسلمین فرحزاد آماده پخش است که میشنوید.
در شب معراج که یک بزرگی فرموده بود سفر معراج سفر ولایت بوده، شؤون و مقامات مولا را میخواستن به پیغمبر نشون بدن، که بنده به روایات مراجعه کردم و همین رو دیدم که در شب معراج جاهای مختلف مقامات و منزلتهای مولا را برای پیغمبر معرفی کردن. مثلا در آسمان چهارم دیدن تمثالی از امیر المؤمنین سلام الله علیه هست، مثل خانه کعبه که طواف میکنن، ملائکه دورش میچرخن طواف میکنن. به جبرئیل فرمودن پسر عمم اینجا آمده، عرض کردن نه یا رسول الله، ملائکه به خدا شکایت کردن مردم روی زمین توفیق دیدار و زیارت مولا حضرت علی رو دارن، ما محرومیم. خدای متعال شبه و تمثالی از مولا امیر المومنین در آسمان چارم گذاشته، ملائکه بیان تمثال آقا رو زیارت بکنن و هر فرشته‌ای در عمرش یک بار موفق میشه، همطور در نوبت هستن از اول تا آخر. امثال این روایات فراوان. مثلا اونجایی که پیغمبر رسیدن به سدرت المنتها، جبرئیل دیگه نتونست بیاد، رفتن حضرت بالا، صعود کردن، رفتن بالا، عروج کردن، به جایی رسیدن که هیچ مخلوقی، هیچ فرشته‌ای، آیه تعبیر آیه قرآن اینه ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا. کمان رو که میکشی خیلی که بکشی اون دو سرش به هم وصل میشه. این اشاره و کنایه است، مثل قاب قوسین، دو تا قوس که به هم میرسه، کنایه است از شدت قرب معنوی پیغمبر به خدا. خدا از هر شباهتی، تمثیلی، تشبیهی، جایی، مکانی، زمانی منزه، خالق زمان و مکان و جا است. ولی از باب ناچاری، از باب ناچاری در نهایت قرب به خدا پیغمبر قرار گرفت. خیلی روایات معراج هم روایات عجیبیه. خب یعنی یک جلسه‌ای که حالا تعبیر جلسه اینا هم خیلی درباره خدا و پیغمبر اینا زیبنده نیست دیگه، زیغ تعبیر اینجا هست. خدا بود و پیغمبر، مقربترین، عزیزترین، محبوبترین بنده خودش، یعنی خصوصی ترین جلسه. خب در این خصوصی ترین جلسه چی صحبت میشه؟ مهمترین مسائل مطرح میشه، سری ترین مسائل، محبوب ترین مسائل، مهمترین، هر چیزی که شما لفظ داری اینجا به کار ببری مهمتر از همه. میدونید تو روایات ما میگه که گفتگوی معراج خصوصی پیغمبر با خدا اکثرا در باره مولا امیرالمومنین سلام الله علیه بوده، کسی که همه کاره پیغمبره، همه کاره خداست. حالا دو سه تاشو براتون عرض بکنم. مثلا تو روایات معراج هست در اون دیدار خصوصی، معراج دیدار خصوصی، آیات قرآن داریم متعدد در چند تا سوره، خدای متعال به حبیبش پیغمبر خدا فرمود ای احمد تو چه کسی رو از همه بیشتر دوست داری؟ روایت خیلی قشنگی، سوال. خدا خبر داره، میدونه، اما میخواد گفتگو کنه، میخواد برای ماها مطلب جا بیفته، نقل بشه برای ما جا بیفته. خطاب کرده ای پیغمبر چه کسی رو از همه بیشتر دوست داری؟ جان همه ما به قربان این پیغمبر و جان و روح و برادرش امیرالمومنین. پیغمبر میدونه ولی ما ادب میکنه، اشهد انه عبده و عبده، عرضه داشت بار پروردگارا هر کسو که تو از همه بیشتر دوست داری. ادب کرد، میدونه، ولی خدا که سوال کرد کیو از همه بیشتر دوست داری، عرض کرد خدایا هر کسی که تو از همه بیشتر دوست داری، تو کیو از همه بیشتر دوست داری؟ خدای متعال فرمود ای پیغمبر من علی ابن ابی طالب و از همه بیشتر دوست دارم. الله عزیز. پیغمبر خدا هم عرضه داشت بار پروردگارا منم علی ابن ابی طالب علیه السلام رو از همه بیشتر دوست دارن و هر چیزی در جای خودش قرار گرفت. از پیغمبر خدا سوال کردن خدا به چه لغت و لحن و زبانی شب معراج ایجاد صوت می شده دیگه، خدا خالق صدا هاست، خالق صوته، لحن و صوت چه شکلی بوده، چه لحنی بوده؟ در مناقب خوارزمیه، اهل سنت خوشبختانه نقل کردن، به ایه لغت خاطبک ربک این تعبیر اومده، از پیغمبر سوال کرد. پیغمبر عظیم الشان فرمودن به لغت علی ابن ابی طالب، صدا که ایجاد میشد از طرف خدا، خدا گفتگو میکرد، صحبت میکرد، اما صدای حضرت علی به گوش من میخورد. فالهم تو، من ملهم شدم سوال کنم انت تو خاطبونی ام علیون علیه السلام، از کردم بار پروردگارا توی خدا با من صحبت میکنه یا حضرت علی آمده اینجا با من صحبت میکنه؟ صدا صدای حضرت علیه. خدای متعال فرمود ای پیغمبر انا شیء لا کل اشیا ولا اقاس بالناس، من موجودی هستم مثل موجودات دیگه نیستم، از هر شباهتی خدا منزه، سبحانه سبحانه، پاکه از صفات مخلوقیت. من موجودی هستم با هیچ کس و هیچ چیزی قیاس نمیشم، ولی چرا صدای حضرت علی ایجاد میشه؟ آدم مهمان عزیزی که داره سعی میکنه که مهمانش چی دوست داره، چه غذایی، چه صدایی، چه مکانی، چه جایی، چه فضایی براش آماده بکنه. مهمان عزیزه، خدا خیلی دوستش داره. عزیزترین دردانه خدا پیغمبره. برای اینکه دلت رو شاد کنم، خوشنود کنم، شاد کنم، به قول عوامی خودم جگرت رو حال بیارم، قلبت رو حال بیارم، به درون قلب و سرت خدای متعال میفرماید من اطلاع پیدا کردم که چه صدایی دلت رو خیلی آرام میکنه، شاد میکنه، خنک میکنه. دیدم صدای مولا امیرالمومنین حضرت علی فرمود ای پیغمبر من به سر دلت اطلاع پیدا کردم که با چه صدایی ازت پذیرایی کنم. دیدم صدای دلنشین امیرالمومنین دلتو به حال میاره. لذا با لحن مولا حضرت علی با صحبت کردن لکی ما یطمئن قلبک، برای اینکه قلبت آرام بگیره، اطمینان پیدا کنه به لحن و صوت مولا امیرالمومنین.
همراهان عزیز، آنچه شنیدید سخنان حجت الاسلام و المسلمین فرحزاد بود که تقدیم شما کردید. امیدوارم که مورد توجه و عنایت شما از آن قرار گرفته باشد. همچنان با برنامه در دیار دوست، ویژه برنامه یا رادیو تاجیکی صدای خراسان با شما همراه هستیم.
نگاهت رو میخوام، نگاهت رو میخوام، تو رو جونم مولا. شبای من و تو، هوای قرار، تابستون نداره، زمستون نداره، همیشه بهار. یه عده تو خواب و یه عده بیدارم، یه عده برا گریه کردن میان سر روشونت بذار، تا صبحت دارم شده گریه کارم، دارم خوب میگردم ببینم تو کارم چی دارم بیارم.
من به خود نامدم اینجا که به خود باز روم، هر که آورد مرا باز برد در وطن.
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم امین بود. البته نه فقط درباره امانت‌های مالی که قریش از همین رو به ایشان لقب صادق امین داده بودند، بلکه بر وحی الهی و امت اسلامی نیز امین بود و یک کلمه را کم و زیاد نمی کرد. ایشان بر امر رسالت خیش نیز امین بود و همه زندگیش هماهنگ با رسالتی بود که خداوند بر دوش وی نهاده بود. در سیره آن حضرت روایت شده است که در اواخر عمر شریفشان، در روزهایی که در بیماری مشرف موت قرار داشتند، خطاب به مردم فرمودند: آنچرا که قرآن حلال کرده بود حلال کردم و آنچرا که قرآن حرام کرده بود حرام کردم. به عبارت دیگر ایشان می‌خواست بگوید که من در ابلاغ رسالت به شما امین بودم، همانطور که در اجرای آن بر خودم نیز امین بودم و ذره‌ای از خط رسالت منحرف نشدم. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم بر امت اسلامی نیز امین بود. از همین رو ما به عنوان پیروان آن حضرت باید از ایشان الگو بگیریم، همانطور که خداوند در آیه 21 سوره شریفه احزاب فرموده است: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. قطعا در گفتار و رفتار رسول خدا الگوی نیکویی برای شماست. به او اقتدا کنید و همان گونه که او امین بود شما نیز امین باشید، و همان گونه که او دعوتگر بود شما نیز دعوتگر باشید. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم همان کسی است که خداوند او را از میان مردم برگزید. او برگزیده خداست و سوی او برای نبوت و رسالت انتخاب شده بود که خداوند دوستش داشت. خداوند پیامبر را به خاطر ایمان عقلیش دوست داشت، به خاطر اخلاص قلبیش به او محبت می‌ورزید و به خاطر جهاد عظیمش در راه خودش. برای این او را دوست داشت که خودش در آیه 31 سوره شریفه آل عمران به مردمی که به دنبال محبت خداوند بوده و می‌خواهند محبت به خدا را ابراز دارند می‌فرماید: بگو اگر خدا را دوست دارید از من پیروی کنید و به آیینی که از جانب او آورده ام پایبند باشید، در آن صورت خدا نیز شما را دوست می‌دارد، چرا که خداوند بندگانش را اعم از پیامبران و اولیا دوست دارد، چرا که همه آنها یکی هستند و همه از ایمانی ناب و خالص برخوردارند و در گفتار و رفتار و روابط خیش اخلاص دارند. دوستان ارجمند، بعد از این که صفات پیامبر که لازم است ما در برابر خداوند متعال با این ویژگی‌ها او را یاد کنیم، عرضه می‌داریم: ای رسول خدا، بعد از این که در جان و قلب ما به این درجه رسیدی، راضی نمی‌شویم مگر این که بهترین صلوات و درودها را تقدیم تو کنیم، به گونه‌ای که هیچ کس را یارای رسیدن به صلوات ما نباشد. از این رو در انتهای این فراز چنین می آید: افضل و احسن و اجمل و اکمل و ازکا و انما و اطیب و اطهر و اسنا و اکثر ما صلیت و بارکت و ترحمت و تحننت و سلمت علی احد من عبادک و انبیائک و رسلک و صفتک و اهل الکرامت علیک من خلقک. صلواتی که بهترین، نیکوترین، زیباترین، کاملترین، پاکترین، شکوفاترین، خوشبوترین، زلالترین، درخشندترین و بیشترین درودهای آکنده از مهر و برکت و رحمت و عطوفت و تحیت که تا کنون بر بندگانت ارزانی داشته ای و پیامبران و رسولان و برگزیدگان خیش و آفریدندگان گرامیت با آن درودها نواخته ای.
اِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ. لطفاً با وضو وارد شو. با وضو وارد شوید.
لا يمسه الا المطهرون.
بخوان به نام پروردگارت که آفرید. بخوان.
خداوند قبلا هم با بشر حرف زده، از طریق پیامبران ابراهیم، نوح، موسی، عیسی مسیح.
این نام ها رو کی یادت داده؟
این نام ها در قرآن هست.
و اوحینا الى ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط و عیسی و ایوب و یونس و هارون و سلیمان.
قرآن
تنزیل
تنزیل
من حکیم خبیر.
کتاب زندگی.
اتبع ما اوحی الیک من ربک.
کتاب هدایت.
هدی للمتقین.
کتاب نور، کتاب معرفت، کتاب نجات، کتاب سلامت، کتاب رشد و تعالی، کتاب قرب به خدا.
در سایه ولایت با آفتاب قرآن، با آفتاب قرآن.
خب دوستان عزیز، همچنان با برنامه در دیار دوست، ویژه برنامه یا رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. همینک به بخش قرآنی برنامه رسیدیم و از شما دعوت میکنم تفسیر سوره شریفه ملک رو توسط استاد محسن قرائتی بشنوید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین بعدد ما احاط به علمه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. به سوره مول رسیدیم که الان آیه 15 بشنوید.
هو الذی جعل لكم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها و کلوا من رزقه و الیه النشور.
چقدر قشنگه. خدا کسی است که جعل لکم الارض ذلولا، زمین را برای شما رام ساخت. رام بودن زمین، با اینکه در درون زمین گداختگیه که اون گداختگی دائما میتونست پوست زمین رو بلرزونه، ولی توسط کوه ها، ریشه کوه ها در دل زمین، قله کوه ها به فضا چنگ انداخته و این زمین را با اینکه هم دور خودش میگرده هم دور خورشید میگرده، با تمام حرکاتی که داره زمین آرامه، زمین نرمه، چند نوع حرکت داره ولی آرامه. وگر نمیتونه زلزله دائمی، آتش فشان دائمی، همین زمین اگر نزدیک خورشید بود میسوختیم، دورتر بود یخ میکردیم. زمین را نرم قرار داد، آرام قرار داد، رام ساخت. حالا که زمین رام ساخت، فم شوفی مناکبها، یعنی پس رفت آمد کنید فی مناکب. مناکب منکب یعنی شونه. شونه بهترین جایی برای حمل بار. منکب زمین یعنی قسمت های از زمین که بار رزق شما رو میکشن. چطور شما بار میذاری رو شونت؟ شونه زمین قسمت هایی که رزق شما رو تحمل میکنن، یعنی مکان های حاصلخیز. فم شوفی مناکب، حرکت کنید در قسمت های حاصلخیز زمین. خب بریم برای چی؟ برای که کلوم رزقه، عرض خدا بخورید. خب بخوریم برای چی؟ و الیه نشور، برای که یاد برای ابدیت فکر کنید. خیلی قشنگه. ببینید میگه زمین مال تو، تو مال تلاش، تلاش مال رزق، رزق برای قرب به خدا. همه رو سلسله مرتبه. یا بر دیگه میگم، هستی برای بشر. خلق لکم، سخر لکم، متاعن لکم، لکم لکم لکم، ابروباد و ابروباد ابروباد و مه و خورشید و فلک مال تو. تو مال چی؟ تو برای که فهم شو، برای که حرکت کنی، تلاش. هدف تلاش چی باشه؟ تلاش برای چی؟ برای که رزق در بیاری بخوری. بخوریم برای چی؟ و علیه نشور، برای که بری سمت خدا، اهداف الهی، اخلاق خدایی، و علیه نشور. رزق از روی خداست، ولی باید برای به دست آوردنش تلاش کرد. فمشو فمان خدا رزاقه، اما میگه فمشو، تو هم باید فمشو، برو حرکت. حدیث داریم یه کسی تو خونش بشینه بگه اللهم ارزقنا، خدا رزق منو برسون، این دعاش مستجاب نمیشه. اب الله ان یجر الامور الا باسبابها، خدا برنامه‌ریزی، سنت خدا اینه که کارها با وسیله با از راه خودش بشه. کامیابی دنیا نبا سبب غفلت از قیامت بشه. کلو منتها و الیه النشور، قیامت نداره. این مسئله مهمیه که عرض کنم که درباره کلو بارهای دیگه هم گفتم. این خوردن با چند تا چیز گره خورده. یعنی میگه کلو وشکرو، خوردی رابطه شکم با شکر با خدا، خوردی شکر. یه جمعه کلو انفقو، خوردی فقرا چی؟ فقرا هم باید بخورن. یه جمعه کلو لا تسلفو، میخوای بخوری فشار به معده نیاد، زیاد نخوری، اسراف نکن. یه جمعه کلو و عمل و صالحا، خوردی از انرژیش یه عمل صالحی انجام بده، یه کار خیلی انجام بده. یه جمعه کلو لا تطقو، خوردی طغیان و بدمستی، ظلم نکنی، از انرژی سوء استفاده نکنی. اینجا میگه کلو، بعد میگه علیه النشور، خوردی از قیامت غافل نشی. در قرآن کلو هست اما بخور بخور نیست. هر جمعه بخور یه مسئولیتیه. به زنبور اصل هم که میگه کلی، ای زنبور اصل شیره های گل را بمک، بعد میگه سم مسئولی که تو هم که شیره گل مکیدی باید اصل بسازی. خب بریم سراغ آیه 16 در جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله.
همراهان ارجمند، آنچه شنیدید تفسیر بخش دیگر از سوره شریفه ملک بود که توسط استاد حجت الاسلام و المسلمین محسن قرائتی تقدیم شما عزیزان شد. همچنان با ما همراه باشید.
همه رفتند، همه جانب خورشید شدند. آن بیایید اگر سوز متجانید شما. سوی آن گنبد و گلدسته سبز ازلی، چون کبوتر همگی دل بپرانید شما. وقت آن است که جانی بکشانید به اوج، دم آن است که روحی بدمانید شما.
ایها المسلمون، عمل اگر به نیت الله شد تو آخرت داری، اگر نشد عملها هم که باشد برای اینجا بوده، برای بودی که تو روزنامه و مجله و زبون مردم باشه که شد. میزان سرای آخرت نیت است. لکل امرئ ما نوا، انما الاعمال بالنیات، بلکه اصل دین اخلاص است. و ما امرو الا لیعبدوا الله مخلصین، اصل دین اخلاص است. الا له الدین الخالص. هر کدومتون، هر کدوممون در عمرمون یک کاری برای خدا کردیم، یک کاری برای او کردیم، عمل خالص گفتم اینطور، همون را بگیم خدایا ما اون عمل خالصی که برای تو کردیم، خدایا به واسطه اون عمل ما را نجات
بده. جعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا
همراهان ارجمند. در فرازی از مناجات انسان ساز مکارم الاخلاق آمده است: الهی به مغفرت و عفو تو روی آورده ام و به سوی بخشایشت آمده ام و به گذشت تو مشتاقم و به فضلت اعتماد و تکیه دارم و چیزی نزد من نیست که به خاطر آن سزاوار آمرزش تو شوم و نه عملی که به خاطر آن مستحق بخششت شوم. و پس از این که بر ضد خود داوری کردم به این نتیجه رسیدم که دیگر جز فضل و احسان تو پناهی ندارم، پس بر محمد و آلش درود فرست و بر من تفضل فرما. حضرت امام سجاد علیه السلام در سه جمله اول این فراز مغفرت و عفو الهی را طلب می کنند. مغفرت هدیه ویژه خداوند است و معنای فراتر از آمرزش دارد. در مغفرت هم پوشانندگی و حفظ آبرو و هم بخشش و گذشت وجود دارد. وقتی گناهکار مغفرت الهی را طلب می کند، بدین معناست که از خداوند می‌خواهد که هم آبروی او را حفظ کند و گناهانش را برملا نسازد و هم گذشت و بخشش خود را شامل حالش کند. این در حالی است که عفو تنها درباره جرم و گناه به کار می‌رود و به معنای پیگیری نکردن جرم است. وقتی به یک زندانی عفو داده می‌شود، یعنی دیگر جرم او پیگیری نمی‌شود و او آزاد است. مغفرت و عفو خداوند مایه امیدواری گناهکاران است و از خطر یأس و ناامیدی که منشأ بسیاری از بدبختی ها و محرومیت هاست انسان را مسون نگه می دارد.
های مهرم حاجت روان کردی، بدی ما ندیدی. جان سقای حرم حالا همه هر کی بلنده روزه به خونه دامن کشان رفتی. عباس هر درم زیر رو شد، دلم زیر رو شد، دلم زیر رو شد. چشم حرامی با حرم رو به رو شد، دلم بیا برگرد ای به ای کسب و کار منو تنها نگذاره، علم دارم. چرا گریه میکنی؟ آب به خیمه
دوستان ارجمند و صاحب دلان عزیز، وقت شما به خیر. در این لحظه توجه شما را جلب می‌کنم به سخنان سید مکرم عبدالقادر زاده، رئیس شورای علمای تاجیکستان، که در باب ماه مبارک رمضان با شما سخن می‌گویند.
به نام خداوندی بی نهایت بخشنده و بی نهایت مهربان. السلام علیکم شنوندگان گرامی. البته رمضان یکی از رکنهای اساسی دین مبین اسلام به شمار می رود. حالا رمضان به خاطر آن است که انسان از همه جهت خود را برقرار کند، سلامتی خود را، معنویات و آداب و اخلاق خود را، انسانیت و شرافت و کرامت خود را، همه را پا بر جا کند و همه را استوار و مستحکم نماید. خداوند عزوجل می فرماید: ای اون کسانی که شما ایمان آورده اید، همچنانی که برای شما ما رمضان را فرض گردانیدیم، بر امتان قبل از اسلام هم ما رمضان را فرض گردانیده بودیم که اونها هم روزه می داشتند. هدف از داشتن رمضان در این قسمتی آیه کریمه لعلکم تتقون، شاید که شما پرهیزگار باشید، شاید که شما نکوکار شوید. یکی از هدفهای اساسی ماه مبارک رمضان همین است که انسان خود را از تمامی خصلت‌های بد و زشت پاک بگرداند. حالا در حدیث دیگری پیامبر علیه السلام میگوید سومو تصحو، شما روزه بدارید تا اینکه سلامتی شما برقرار و مستحکم شود. یعنی در رمضان حتمی سلامتی انسان هم وجود دارد، انسان با رمضان سلامتی خود را هم برقرار میکند. حالا بسیاری از همین در معده و در روده های انسان و در عضوهای داخلی انسان از چربی ها و دیگر میکروب هایی که جمع میشود و خلل وارد میکند، با سبب این خوردن و نوشیدنی با یک نظام و ترتیب معین، حالا این عضوهای درونی انسان بسا نیرومند و خالی از تمام همون چربی های ضرر کننده و سلامتی انسان برقرار می شود. امروز هم طب هم اثبات کرده است که با همین نظام معین که از لحظه معین تا لحظه معین نخوردن و از لحظه معین تا لحظه دیگر نوشیدن و خوردن برای سلامتی انسان این یک تبابتی مهمترین تبابتی است که انسان سلامتی خود را در مدت یک ماه برقرار میکند و انسان احساس میکند که خیلی سلامتیش برقرار و پابرجا شده است. در حقیقت هر سالی که ما و شما وقتی که رمضان روزه میگیریم در آخرای رمضان خیلی حس میکنیم از اول تا با آخر و در آخر خصوصا که یک سبوکی در بدن ما و یک نور در روح و روان ما در ایمان ما با وجود می آید و همچنان که در اولی صحبت هم گفتم نتیجه و نشانه قبول عبادت تو یک تغییرات کلی در روح و روان و در قلب و جان و در حیات و در معامله و معاشرت تو باید با وجود بیاید.
همراهان عزیز، سخنان سید مکرم عبدالقادر زاده رئیس شورای علمای تاجیکستان را شنیدید. همچنان با در دیار دوست همراه ما باشید.
الهی لولا الواجب من قبول امر لنزهتك من ذكري إياك على أن ذكري لك بقدري لا بقدره.
خدایا اگر پذیرش فرمانت بر من واجب نبود هر آینه پاک نگاه می داشتمت از این که ذکر تو گویم، چه ذکر من تو را به اندازه کاستی من است، نه برازنده کمال تو. شأن و اندازه من چقدر می تواند بالا رود تا ظرف تقدیس تو قرار گیرد.
سنتنا و اذنك لنا بدعائك و تنزیهك و تسبیحك.
از بزرگترین نعمتها بر ما جاری شدن ذکر تو بر زبان ماست و اجازت به ماست که تو را بخوانیم و تنزیه و تسبیح گوییم.
ذکرک فی الخلاء و الملاء و اللیل و النهار والإعلان والإسرار وفي السراء والضراء وأنسنا بالذكر الخفي.
خدایا پس ذکرت را به ما الهام کن در نهان و آشکار و شب و روز و پیدا و پنهان و در خوشی و ناخوشی و ما را به ذکر پنهان مأنوس فرما.
و جازنا بالمیزان الوفی الهی به کهامت القلوب البالغه
معرفتك جمعت العقول المتباينة، فلا تطمئن القلوب إلا بذكرى.
پروردگارا به عمل پاکیزه و کوشش پسندیده ذکرم را به کار گیر و به میزان کامل پاداش مانده. خدایا خدایا، دلهای عاشق شیفته تو اند و خردهای جدای از هم بر معرفتت گرد آمدند. بدین خاطر دلها آرام نگیرند جز به یاد تو و جانها جز به هنگام مشاهدت راحتی نیابند.
به تو رو زده رو سیاهی یا الهی یا الهی، به این بی پناه کثیر الخیر دلم شده کبیر، یا عظیم المن میگم انا الفقیر الهی.
همراهان ارجمند و صاحب دلان گرامی، حضرت امام سجاد علیه السلام بعد از درخواست مغفرت و عفو الهی می فرماید: خداوندا، اگر مغفرت و عفو تو را طلب کردم، چون به بخشایش تو دل بستم و به آن شوق و رغبت دارم. آری، انسان در درون خود حس می کند که تنها نیست و قدرتی لایتناهی همواره مواظب اوست. صدایش را می شنود و به او توجه دارد، اشکهایش را می بیند و گویی دست نوازش بر سر بندگان می کشد. حتی گاهی انسان مانند کودکی دوست دارد که با تمام شوق خود را در آغوش خداوند بیندازد، چرا که می داند که او بخشندگی و فضل و محبت ناتمامی دارد. همراهان بیدار دل، بخش میانی این فراز از دعا سخنان حضرت با حضرت دوست عارفانه می شود. امام سجاد علیه السلام اظهار می دارد: خدایا، من از تو تقاضای عفو و بخشش می کنم، اما در خود چیزی که مرا مستحق این بخشش باشد می یابم. بس به این وسیله خودم علیه خودم حکم صادر می کنم که من استحقاق مغفرت و عفو تو را ندارم و پس از آن تنها چیزی که برای من میماند فضل و کرم توست. دوستان ارجمند، این که حضرت میفرماید من چیزی ندارم که مستحق مغفرت شوم به چه معناست؟ پیشوایان دین که برترین عبادت ها و بندگی خالصانه را به پیشگاه الهی عرضه میدارند و در لوح سفید وجودشان لکه گناه و دوری از باری تعالی وجود ندارد، چگونه است که خود را مستحق پاداش نمی دارند و عمل خود را هیچ می شمارند؟ در واقع این سخنان نهایت خضوع و خشوع و بندگی امام سجاد علیه السلام را می رساند و درخواستهای عاشقانه و عارفانه است. اولیای خدا در مقام شناخت اسما و صفات الهی به چنان مرتبه‌ای می رسند که همه اعمال و طاعت خیش را در پیشگاه خداوند خرد و ناچیز می بینند و در مقایسه با عظمت پروردگار حس می کنند که هرچه بندگی کردند حق آن مقام بالا را به جایی نیاوردند. این چنین است که امام حسین علیه السلام در مناجات زیبای عرفه درباره خود به خداوند عرضه می دارد: خداوندا، کسی که خوبیهایش هم بدی است چگونه بدیهای او بد نباشد؟ مقصود امام آن است که خوبیها و نیکیهای من در برابر عظمت و صفات والای تو به منزله بدی است و اینکه با این وصف نمیتوانم که تکلیف بدیهایم چه می شود. خب همراهان عزیز، در 17 سحر از ماه مبارک رمضان با هم دعای روز 17 ماه مبارک رمضان رو زمزمه می کنیم.
اللهم اهدنی فی لصالح الاعمال وقضلی فی الحوائج والآمال يا من لا يحتاج إلى التفسير والسؤال يا لمن بما في صدور العالمين صل على محمد وآله الطاهرين.
الهی آمین یا رب العالمین. دوستان عزیز، امیدوارم که طاعات عبادات شما مورد قبول حضرت حق قرار گرفته باشد. ما رو هم فراموش نکنید. در پایان ضمن خداحافظی از همه شما دوستان، توجه شما را جلب می‌کنم به دعای سحر ماه مبارک رمضان. التماس دعا: خدا یار و نگهدارتان باد.
اللهم
اللهم إني
اللهم إني شرفك بأشرفه وكل شرفك شريف.
اللهم إني أسألك بشرفك كل.
اللهم إني أسألك من سلطانك بأدومه وكل سلطانك الدائم.
اللهم إني أسألك بسلطانك كله.
اللهم إني أسألك من ملكك بأخره وكل ملكك فاخر.
اللهم إني أسألك بملكك كله.
اللهم إني أسألك من علوك بأعلاه وكل علوك عاه. اللهم إني أسألك من منك بأقدمه وكل منك قريب.
اللهم إني أسألك بمنك كله.
اللهم إني أسألك من آياتك بأكرمها وكل آياتك كريمة. اللهم إني أسألك بما أنت فيه من الشأن والجبروت، وأسألك بكل شأن وحده وجبروت وحده. اللهم إني أسألك بما تجيبني به حين أسألك فأجبني يا الله، فأجبني يا
Thank you.
ولا كم قربي في حيلته من أين لي الخير يا رب ولا يوجد إلا من عندك ومن أين لي النجاة ولا تصطفى إلا بك للذي أحسن استغنى عن عونك ورحمتك وللذي أساء وجهه عليك ولم يرضك